بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. نکته ای که در جلسه گذشته راجع به جریان های نجف اشاره کردم، نکته ای است که طرحش به عنوان مقدمه اهمیت داشت و اون تقابل یا رقابت تشیع مدنی و تشیع سیاسی بین قم و نجف. اما من وقتی از جریان‌های فکری و سیاسی نجف بحث می‌کنم، تعمدن از این واژه استفاده نخواهم کرد و اساساً وقتی به نجفیا این عنوان رو عرضه می‌کنید و از اونا بپرسید که چه جریان‌هایی در حوزه وجود داره، به شدت واکنش منفی نشون میدن، چون معتقد هستن این واژه جریان یا اتیارات مختص بغداد تا حوزه نجف، در نجف جریانی وجود نداره. به همین دلیل در نجف بهتره از واژه مدرسه استفاده بکنیم، گرچه ممکنه علمای بزرگ از این واژه استفاده نکنن، ولی مقومات یک مدرسه که نماد یک تفکر خاص در حوزه نجفه در این شهر وجود داره. من در بررسی هایی که از حوزه نجف انجام دادم، به نظر من 4 مدرسه مهم در حوزه نجف وجود داره که 2 مدرسهش مدرسه کانونی است و 2 مدرسه اون مدرسه غیر کانونی به شمار میاد. مهمترین مدرسه کانونی این حوزه مدرسه آیت الله خویی است و در واقع کانونی ترین تفکر در حوزه نجف هم به مرحوم آیت الله خویی تعلق داره. اگر کسی بخواد بفهمه که حوزه نجف در عصر شیخ الطائفه که تأسیس شد دارای چه مختصات و ویژگی هایی بود، اگر به عصر خویی نگاه میکرد متوجه میشد که آیت الله خویی در واقع تکرار همون حوزه عصر شیخ طوسی است. به همین دلیل اگر حوزه نجف 2 مؤسس داره، یعنی اگر حوزه نجف 1 مؤسس به نام شیخ الطائفه داره، یقینا مجدد ثانی او مرحوم خویی است. به همین دلیل کسی که بخواد مطالعه کنه بیس اصلی حوزه نجف رو در واقع باید بر مدرسه خویی تمرکز پیدا بکنه و تأثیر او بر چند نسل از شاگردان ایشون که مجتهدین طراز اول و مراجع به نامی بعد از فوت ایشون شدن رو مطالعه کنه. مدرسه آیت الله خویی 2 اتجاه و رویکرد مهم داره که بالاختصار من عرض بکنم. اولین رویکرد مدرسه آیت الله خویی رویکرد عام ایشون به مسائل در واقع سیاسی در اون حوزه است. مراد من از رویکرد عام این مدرسه اینه که آیت الله خویی سند و دلالت ادله ولایت فقیه رو در عصر غیبت نمیپذیره، تنها بر ولایت فقها بر امور حسبه قائله و هیچ نظریه‌ای هم در باب تأسیس دولت شرعی نداره. اینکه من واژه دولت شرعی رو مکرر در بحث نجف استفاده می‌کنم، دلیلش اینه که اساساً نجفی‌ها فقط از دولت شرعی به همین تعبیر اشاره میکنن. ما در ایران میگیم حکومت دینی، اونا میگن دولت شرعی. خب این اتجاه عام یا رویکرد عام مدرسه های خوئیه. اما در رویکرد خاص و اتهام چیز ارزم به حضور شما اتهاج خاصشون، اینا ممکنه در مواردی در امور سیاسی دخالت بکنن، ورود پیدا بکنن و اظهار نظر بکنن، موضع بگیرن. کمان که آیت الله خویی در طول مبارزه حضرت امام با شاه مداخلاتی کرد، حمایتهایی کرد و در حوزه علمی قو هم هر از گاهی هم مداخلات میکرد. اما مداخلات اونها در اتجاه خاص نه از باب عناوین اولیه، بلکه از باب ضرورت و اضطراره. مستظر هستید که وقتی که امام به عنوان ولی فقیه در امور سیاسی دخالت میکنه، از باب عناوین اولیه است، یعنی از این بابه که فقیه موظفه در امور سیاسی مداخله کنه. اما آیت الله خویی هیچگاه از باب عناوین اولیه در این حوزه دخالت نمی کنه و دخالتش از باب اضطرار و ضرورت. این مدرسه در واقع آیت الله خویی در بین بعد از ایشون طبیعتاً مدرسه دومی داریم به نام مدرسه آیت الله سیستانی. شاید زود باشه که ما از به اصطلاح آیت الله سیستانی تعبیر به مدرسه بکنیم. نه خودشون ادعا داره و نه هم کسی به اون اشاره کرده. اما به نظر من مختصات و ویژگی های تبدیل به یک مدرسه رو داره. آیت الله سیستانی در واقع در حد فاصل بین استادش آیت الله خویی و حضرت امام قرار داره، به این معنا که همانند آیت الله خویی دلالت و سند روایات مربوط به ولایت فقیه رو نمیپذیره، اما برخلاف آیت الله خویی مداخلات متعددی در امور سیاسی میکنه، به هدایت دولت میپردازه، در تصویب قانون اساسی مداخله میکنه، اما مداخلاتش رو تا لب حضور در ارکان قدرت نگه میداره. یعنی مثل امام در حکومت ورود پیدا نمیکنه. از این رو میشه گفت که آیت الله سیستانی در حد فاصل بین آقای خویی و حضرت امام در واقع حضور داره. اما نکته مهم و برجسته‌ای که در تمایز بین مدرسه سیستانی و آیت الله خویی وجود داره اینه که آیت الله خویی پس از نقد و رد ادله نقلی مربوط به ولایت فقیه دیگه سخن ایجابی درباره حکومت نداره، یعنی نه از دولت مدنی دفاع میکنه و نه از دولت دیگری. اما آیه سیستانی پس از نقد و بررسی ادله ولایت فقیه به نحو ایجابی صاحب یک نظریه است، صاحب یک تئوری در باب دولته که دکتر عبدالهادی الحکیم که از نزدیکان به آیت الله سیستانی هم هست، از نظریه او به نظریه ارادت الامه تعبیر میکنه که چیزی شبیه نظریه نائینی در تنبیه الامه است، با دو تفاوت که نائینی در بحث نظریه ارادت الامه که در جلسات قبلش اشاره کردم تکلیف دو قشر رو مشخص نکرد، یکی تکلیف زنان در حکومت مدنی رو روشن نکرد، یکی هم تکلیف اقلیت ها رو. اما آیت الله سیستانی تکلیف هر دو قش رو مشخص و تعیین کرده و این از نکات برجسته و بارز تفکر سیاسی ایشونه که به مدد تأسیس دولت در عراق جدید اومده. اینم مدرسه دوم. مدرسه سوم که طبعا مدرسه قانونی نیست، یک مدرسه غیر قانونی به حساب میاد، مدرسه صدر اول، یعنی سید محمد باقر صدر. سید محمد باقر صدر گرچه شاگرد آیت الله خویی است، اما دو تا تفاوت اساسی داره. یکی اینکه قائل به تأسیس حکومت دینی در عصر غیبت. دو سه تا نظریه مهم در این حوزه داره که در وقت خودش به اونها اشاره میکنم. و از طرفی هم به لحاظ عمل قائل به تأسیس گروه نخبگان، جمع شخصیت های برجسته که علاوه بر کار فکری باید یک جنگ مسلحانه و یک مبارزه مسلحانه رو در قالب حزب و دعوه برای تأسیس یک حکومت دینی بنا کنن و به سمت جهاد و شهادت اقدام بکنن، چیزی که مدرسه آقای خویی اصلا نمیپسندید این ایده و این عمل رو. به همین دلیل صدر حاشیه نجف شد، حاشیه نجف شد و هیچ وقت تفکر او تبدیل به تفکر قانونی اون حوزه نشد. حتی امروزه هم که صدر حضور نداره و زنده نیست، کمتر کسی هم در حوزه نجف شاید به به عدد انگشتان یک دست هم نرسه، در دروس خارج به آرا و اندیشه های اصولی و فقهی صدر اول که در نجف ازش تعبیر میکنن به ابی جعفر استناد بکنن. امروزه به نظر من صدر در واقع بیشتر از گذشته در حاشیه قرار گرفته و کمتر مورد توجه قرار گرفته. مدرسه چهارم که طبیعتاً بازم غیر قانونی است، اما تأثیر گذارتر از مدرسه صدر اول به شمار میاد، مدرسه ای است که توسط سید محمد صادق صدر، معروف به صدر دوم، در عراق به اصطلاح تأسیس شده. دعواهای زیادی راجع به مدرسه صدر دوم وجود داره. هنوز که هنوزه برخی از علما و بزرگان نجف معتقد هستند که صدر دوم مرجع سلطه یا مرجع بغداد بوده، به خاطر قدرتی که صدر از دولت بعکس گرفت، توانست هم اداره حوزه های علمیه رو در اون دوره به دست بگیره و هم آزادانه به اقامه نماز جمعه و برپای محاکم شرعی در عراق اقدام بکنه. حالا آیا واقعا مرجعیت صدر دوم در واقع مرجعیت سلطه است؟ به حمایت از صدام ایشون به مرجعیت رسید یا نرسید؟ من در جلسات آینده بهش اشاره خواهم کرد. اما اونچه که مهم بود، صدر دوم خودش رو در تمایز با مدرسه آیت الله خویی تعریف میکرد. میگفت اون مرجع مکتوب، من مرجع مسموعم، او مرجع صامت و من مرجع ناطقم، او مرجع غیر مجاهده است، من مرجعیت مجاهده هستم. در واقع صدر دوم معتقد بود که مراجع نجف در واقع کسانی هستند که یک استفتاء کتبی خدمتشون تقدیم میشه و اون ذیل اون استفتاء دست به قلم میبره و فتوا میده. اینو میگفت مرجع مکتوب. اما خود صدر دوم مرجع مسموع بود، وارد کوچه و خیابون میشد، تو مثلا سوق کبیر نجف قدم میزد، هم به دختران بدحجاب تذکر میداد و هم مستقیما به پرسش‌های شرعی مردم جواب میداد و حتی عبای خودشو پهن میکرد کنار دیوار حرم امیرالمومنین و به پرسش‌های مراجعه کنندگان به صورت شفاهی و بیانی پاسخ میداد. طبیعتا از نظر صدر دوم مرجعیت نجف در دوره آقای خویی یک مرجعیت ساکته و یک مرجعیت غیر مجاهد است. اگه یادتون باشه این تعبیر رو هم امام در اون دوره داره که امام فرمود وای بر نجف ساکت، وای بر قوم ساکت. این ساکت یا صامته در واقع تعبیری است که در ادبیات امام و صدر دوم به کار رفته. حالا آیا صدر متأثر از امام این واژه را به کار برده یا بالعکس، نیازمند به یک پژوهش داره. ولی اونچه که مسلمه اینه که صدر این حوزه رو حوزه صامته میدونست و خودش معتقد بود که باید رهبریت این حوزه رو بر عهده بگیره تا تحولات فکری و دینی عراق رو در دست داشته باشه. عرضم به حضور مبارکتون که صدر به هر حال بعد از کش قوس‌های زیادی که در عراق داشت، 40 تا خطبه نماز جمعه در مسجد کوفه اقامه کرد، محاکم شرعی متعددی در عراق به وجود آورد، سیستم وکالت رو در کشور عراق گسترش داد، نمایندگانی به کشورهای سوریه و ایران فرستاد، بالاخره در 1999 به شهادت رسید و عملا بنیانگذار یک جریان بزرگی در عراق شد که امروز ازش تعبیر میکنیم به جریان صدر. البته صدریا همون زمانم که خود صدر دوم حضور داشت، به تعبیر خود شهید صدر دوم به دو گروه تقسیم میشدن، معتدلین و متطرفین. یه عده‌ای بودن در بیت صدر دوم آدمای تندرو و رادیکالی بودند که اینها بعداً متهم به قتل سید عبدالمجید خویی شدند و یه عده‌ای هم که معتدل بودند، آدمای میانه‌روی بودند که بعداً رهبریت جریان میانه‌رو در بیت صدر و آیت الله شیخ محمد یعقوبی بر عهده گرفت که طبیعتاً از شاگردان برجسته صدر دوم به حساب می اومد که امروزه در نجف دعوی مرجعیت کرده، بیت مفصلی داره، تدریس داره و شاید بشه گفت نسل آکادمی و طبقه متوسط عراق از او تقلید میکنه. خیلی از کسانی که بعداً به جبهه مقاومت اسلامی در جنگ با داعش پیوستن که رزمندگان رشید و بالندهی بودن، فرماندهان این جنگ شدن، همون کسانی بودن که در نماز جمعه های صدر دوم شرکت می کردن، در اون دوره پخته شده بودن و به لحاظ مبانی عمیق و پرتلاش و مجاهد بودن. طبیعتاً بعدن اختلافاتی که جریان صدر با مقتدا پیدا کرد، اینا دوچار انشعاباتی شدن مثل حرکت النجبا و اصحاب اهل الحق که اسامی رهبران اینها رو در رسانه ها شنید، اکرم الکعبی و قیس از خزعلی که رهبران این دو گروه هستند. جریان صدر جریان بسیار قدرتمندی است، در عراق نفوذ زیادی داره، تأثیرات سیاسی اینها رو در عراق بعد از سقوط صدام دیدید که نیازمند به توضیح نیست. من در جلسات آینده تلاش خواهم کرد که به جزئیات بیشتری از این جریان ها اشاره بکنم تا از نمای نزدیکتر بتونید تحولات کنونی عراق رو بهتر بشناسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.